استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که یک هیئت حکومت افغانستان با طالبان در عربستان سعودی ملاقات کرده است. علمای افغانستان درباره وضعیت افغانستان با علمای پاکستان ملاقات میکنند. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار نیز نشر میشود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان انتخابات ولسی جرگه می خواهد که در جریان کمپاین هایشان از امکانات دولتی استفاده نکنند. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده‌ها مخالف مصالح دولت در ولایت های مختلف این کشور خبر داده است. و صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن انبار هسته‌ای مخفی متهم کرد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر نامزدان انتخابات ولسی جرگه در جریان کمپاین هایشان از امکانات دولتی استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی می شود. کمپاین های نامزدان انتخابات ولسی جرگه امروز رسما آغاز شد و الا 25 ماه میزان ادامه می یابد. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی از مقام‌های دولتی هم خواست که از امکانات دولتی به نفع کدام نامزد مشخص استفاده نکنند و افزود:
رئیس جمهور افغانستان هم از همه ادارات دولتی با خواستار ازی شدن که هیچ امکانات دولتی را به دست کاندیدا قرار نتن تا و اگر کسی کار انجام بسن اونا را از وظایفشان سبکدوش میکنن و در پالوی ازو به ارگان عدلی و قضایی هم معرفی خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی خواسته است که امنیت نامزدان انتخابات ولسی جرگه را در جریان کمپاین هایشان تامین کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 22 روز دیگر در 28 ماهی میزان برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مصالح دولت در این کشور خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که در جریان عملیات نظامی 57 مخالف مصالح دولت کشته شده و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده است که این عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته در ولایت های غزنی، کندهار، هرات، ننگرهار، فاریاب، هلمند، پکتیکا، کندوز، بغلان و سرپل برآ انداخته شد. مخالفان مصالح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفتن. رئیس جمهور افغانستان میگوید که محبوسین زن بعد از بررسی‌های همه‌جانبه مورد عفو قرار خواهند گرفت. محمد اشرف غنی این سخن را به روز پنجشنبه در دیدار با شماره از زنان در غزنی گفت. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید رئیس جمهور اشرف غنی به والی غزنی هدایت داد که فهرست زنانی را که در ولایت غزنی زندانی‌اند تهیه نماید تا فرمان عفو واجدین شرایط صادر شود. در خبرنامه گفته شده است که زنان ولایت غزنی در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد مشکلات زنان محبوس، ایجاد فرصت‌های کاری و تامین امنیت خبرنگاران زن و برخی مسائل دیگر صحبت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن انبار هسته‌ای مخفی متهم کرد. بنیامین نتانیاهو این اتهام را بر ایران به روز پنجشنبه 27 سپتامبر حین سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وارد کرد. به گفته نتانیاهو این انبار هسته‌ای مخفی در نزدیک تهران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو یک عکسی را که از هوا عکس برداری شده و با خط سرخ نشانی شده بود نشان داد. نتانیاهو گفت محل نشانی شده یک انبار هسته‌ای سری است که در آن مواد هسته‌ای نگهداری می شود. صدر اعظم اسرائیل در بخشی از سخنرانیش خطاب به ایران گفت: اسرائیل هر آنچه را که باید برای دفاع خود در برابر تهاجم ایران انجام بدهد انجام می دهد. ما به اقدام علیه شما در سوریه ادامه خواهیم داد. ما بر ضد شما در لبنان و عراق عمل خواهیم کرد. به گفته بنیامین نتانیاهو، کشف یک انبار سری هسته‌ای در منطقه ترقوزآباد در نزدیک تهران نشان می‌دهد که ایران با وجود موافقت نامه هسته‌ای سال 2015 میلادی برای ساختن اسلحه هسته‌ای تلاش می‌کند. مقام‌های ایرانی این اظهارات صدر اعظم اسرائیل را نادرست خواندند و رد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ادعا کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در منزوی ساختن ایران ناکام خواهد شد. روحانی گفت که جامعه جهانی به تقاضای رئیس جمهور آمریکا برای منزوی ساختن ایران بیشتر توجه نکرده است. رئیس جمهور ایران پس از آنکه از نیویورک به ایران رسید در میدان هوایی مهرآباد تهران در یک نشست خبری گفت:
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع و یک انزوای مجددی بود برای آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه در سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از تمام کشورها خواست که با وی در زمینه منزوی ساختن رهبران ایران کار کنند. دونالد ترامپ از رهبران ایران انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که در سراسر شرق میانه تخم آشوب، مرگ و ویرانی میپاشند. و ایالات متحده آمریکا در مقر سازمان ملل متحد با تقاضاهای چین و روسیه در زمینه کاهش تحریم‌ها بر کره شمالی مخالفت کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین به روز پنجشنبه 27 سپتامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:
انکشافات
مثبت اخیر در روابط بین کره شمالی و کره جنوبی و گرم شدن روابط بین ایالات متحده آمریکا و کره شمالی باید به کاهش برخی از تحریم‌ها بر آن کشور که از سوی شورای امنیت تصویب شده است بیانجامد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها بر کره شمالی را به این هدف تصویب کرده است تا پیونگ یانگ را برای گفتگو روی برنامه هسته‌ایش وادارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که توسط متحدان غربی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌شد، با تقاضای کم شدن تحریم‌ها بر کره شمالی مخالفت کرد و گفت تحریم‌ها به طور شدید تا زمانی باید ادامه یابند که کره شمالی گام‌های مستحکم را در زمینه دست کشیدن از های اتمی بر نداشته باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. مقامات طالبان میگویند که در عربستان سعودی با نمایندگان حکومت افغانستان ملاقات کردند. یک هیئت علمای افغانستان برای ملاقات با علمای پاکستان عازم این کشور شدند. یک عضو شورای علمای افغانستان گفت:
مزمون قیام خو مشخص ده چه افغانستان که ده جنگ دوام ده هیچا پا گتر نده، ده جنگ پا نتیجه که ده مزدره پای نلری او ده جنگ نخوالی گار ملکونه متاثر کردی.
رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار با یک تعداد از علمای کشور ملاقات کرده است. او میگوید:
الحمدلله چه دا غونډه مهم او تاریخی غونډه په ښه توګه او په موافقت سره ترسره شوه. ډېرې مهمې پرېکړې وکړې.
مصاحبه با یک کارشناس در این مورد. در مسائل جهانی اسرائیل ادعا میکند که ایران ذخیره های پنهانی اتمی دارد. مسئولان تولید سمنت در بغلان از تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی که واردات سمنت ایران را ممنوع قرار داده است استقبال کردند. یک انجینر پل خمری میگوید:
سمنت ایران فعلا من ساخته و سمنت بازار سمنت ما روز به روز خوب‌تر شده میره.
سریع ترین ریل عربستان سعودی هفته آینده به فعالیت آغاز میکند. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص انتخابات از رادیو آزادی نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، منابع می گویند در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه طالبان با مقام های افغان در عربستان سعودی ملاقات کردند. یکی از رهبران طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است طرف حکومت تقاضا کرد تا در برگزاری انتخابات صلح‌آمیز و آرام آنها را کمک کنند. موضوع رهایی زندانیان طالبان از مسائل دیگر نشست میان نمایندگان حکومت و طالبان افغان بود. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 این ماه برگزار می شود. سه مقام طالبان این مطلب را بیان کردند. جزئیات را از مقیم نائب می شنوید.
نمایندگان طالبان و اجت حکومت افغانستان در این هفته روی امنیت انتخابات ولسی جرگه در ماه آینده و رهایی یک تعداد از زندانیان طالبان ملاقات کردند. نشست نمایندگان حکومت و طالبان افغان در آستانه انتخابات ولسی جرگه افغانستان برگزار می شود. مردم افغانستان در این انتخابات اعضای شورای ملی را می گزینند. انتخاباتی که ترس و هراس در مورد حملات بر مراکز و گرد همایی های مبارزات انتخاباتیان وجود دارد. اطمینان از برگزاری آرام و بدون خشونت انتخابات ولسی جرگه از اولویت های حکومت افغانستان و شرکای بین‌المللیان به شمار می رود. یکی از رهبران طالبان به خبرگزاری رویترز گفت آنها تقاضا کردند تا در برگزاری انتخابات صلح‌آمیز و آرام آنها را کمک کنیم. این مقام طالبان گفت هیئت حکومت افغانستان موافقه کرد که تعدادی از زندانی های ما را رها می کنند. تعداد کوچک از زندانیان ما که اتهامات بر آنها اندک بودند همین اکنون رها شده و آزادی باقی مانده از زندانیان در سه کتگوری نظر به اهمیتشان تنظیم گردیده است. خبرگزاری رویترز می گوید که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی و وزارت امور خارجه آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم برای گفتگو به دسترس نبود. هرچند طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند و می گویند رژیم کابل توسط خارجی ها تحمیل شده و به طور عمومی تاکید می کنند که می خواهند تنها با ایالات متحده مذاکره کنند. اما طالبان امواره با مقام های افغان تماس های غیر رسمی داشتند. اخیراً واشنگتن ادامه مذاکره با طالبان را رد کرد و گفت ایالات متحده قصد دارد در گفتگوهای صلح و رهبری افغانها اشتراک کند و هیئت های آمریکا و طالبان در ماه جولای در دوحه پایتخت قطر با هم دیدار داشتند. نمایندگان طالبان که از افشای نامشان خودداری کردن به خبرگزاری رویترز گفتند که نشست عربستان سعودی در زمان برگزار می شود که پلانها برای نشست دیگری با مقامهای آمریکایی مطرح است. ایالات متحده سه ماه آتش بس را تقاضا کرده بود ولی طالبان حاضر به پذیرش این خواست نشدند. یک رهبر ارشد طالبان در قطر گفت عده ای از مقام های ارشد ما طرفدار گفتگو با حکومت افغانستان نیستند زیرا ما تا کنون آنها را دست نشانده خوانده و گفتگو با آنها را رد میکنیم. اما به گفته این مقام طالبان گفتگو با آمریکایی ها روی دلایل گوناگون و ناکامی انجامید. این مقام های طالبان همچنان گفتند تقاضاهای آمریکا برای آتش بس چیزی است که رهبری آنها با آن توافق ندارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز با وجود این چنین تماس های غیر رسمی تا کنون دیدار رسمی برگزار نشده است. یکی از رهبران سیاسی طالبان در دفتر قطر گفت تنها موافقه ما برای برگزاری این نشست به خاطر بود که گفتگو روی تبادله زندانیان صورت گیرد و رهبران ما از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تعداد از علمای افغان می گویند می خواهند مسئولیت خود را در پایان رسیدن جنگ در افغانستان ایفا کنند. قرار است علمای دینی افغانستان و پاکستان درباره موضع‌گیری مشترکشان در برابر جنگ افغانستان در اسلام‌آباد گفتگو کنند. قاضی محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت افغانستان با علمای پاکستان امروز در اسلام آباد روی پلان مشترک که باید از بهر پایان خشونت ها و آغاز گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد گردد با هم صحبت میکنند. نظیفه محبوبی موضوع را پیگیری کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان این بار امیدوار است که پاکستان در سیاست‌های دوگانه‌اش در برابر افغانستان تغییر بیاورد و دیدار هیئت افغانستان با علمای آن کشور در پیوند به صلح افغانستان نتیجه بخش باشد. قاضی محمد امین وقاد عضو این شورا در صحبت با رادیو زادی می‌گوید که یک هیئت به رهبری عطارحمان سلیم معاون این شورا به پاکستان سفر کرده و قرار است امروز با علمای آن کشور دیداری داشته باشند. آقای وقاد می‌گوید در این دیدار روی چگونگی پایان جنگ در افغانستان با آغاز گفتگوهای صلح سوی هیئت افغانستان تاکید خواهد شد.
پیام ما در این دیدار مشخص است و آنیم که ادامه جنگ در افغانستان به سود هیچ کس نیست و این پدیده هر دو کشور را متضرر می سازد. بیایید که به گونه مشترک به جنگ نقطه پایان بگذاریم و گفتگوهای صلح را آغاز کنیم و اولویت حکومت تازه پاکستان نیز صلح و ثبات در منطقه باید باشد.
افغانستان کې سولې امن او قدی برخه کې لازم همکاری کول دي.
آقای وقات میگوید با توجه به فشارهای جهان بر پاکستان امیدوار هستند که این کشور دریافته باشد که حمایت از تروریسم راه حل نیست و گام‌های صادقانه را برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح بردارد. به تازگی رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند دیدار این علمای دینی افغانستان و پاکستان برای اعلام موضع‌گیری درباره جنگ افغانستان بخشی از برنامه مشترک صلح افغانستان و پاکستان بوده است که در سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان روی آن توافق شده بوده است. با این همه پیشتر نیز علمای افغانستان نشست‌هایی را در پیوند به گفتگوهای صلح و پایان جنگ در عربستان سعودی، اندونزیا و کابل داشتند. اما هنوز انتقادها بر این است که با وجود فشارهای جهان و نشست‌های علمای کشورهای جهان افغانستان تغییر در سیاست پاکستان و پیشرفت در صلح محسوس نیست. در همین حال شماره از علمای دینی افغانستان در گرد همایی که روز جمعه از سوی حزب اسلامی برگزار شده بود و بسیج شدن و اتحاد علمای افغانستان برای ختم جنگ در این کشور تاکید کردند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در این گرد همایی نقش علما را برای پایان بحران در افغانستان مهم خواند.
علمای مهم و مشهور و تاثیرگذار کشور ما روی خیلی از مسائل مهم و سرنوشت ساز تصامیم مهم دارند. مهمتر از همه ای که اینا تعهد کردن علما را متحد می سازند. بخاطر توحید علما و منابع تصمیم گرفتن که یک شورای معتبر صد نفری اجتماع یک محور بزرگ را تاسیس کردن. محور سرنوشت ساز بر زعامت ملت، بر نجات کشور از بحران.
آقای حکمتیار میگوید شورایی را برای بسیج علمای افغان نیز ایجاد کردند که هدف آن ادای مسئولیت در پیوند با پایان خونریزی ها و تامین صلح در کشور است. در این میان محمد عارف ملکیار یکی از عالمان دین از حکومت میخواهد تا از نقش علمای دین در پیوند با صلح بهره ببرد و حضور علما در این پروسه نمادین نباشد.
گزارش بود در مورد این که تعداد از علمای افغان میگویند میخواهند مسئولیت خود را برای پایان دادن جنگ در افغانستان ایفا کنند. آنان تاکید دارند که با وجود مشکلات در این راستا به تلاششان تا تامین صلح و ثبات در کشور ادامه خواهند داد. محمد حدیث پردیس با عبدالواحد مایل یکی از اشتراک کننده های نشست علما در کابل مصاحبه کرده است. آقای مایل در پاسخ به اولین سوال میگوید
اولویت کاری تشکیل یک مرکز بسیار قوی و منسجم که بتونه امورات جامعه روحانیت و علما را سازماندهی بکنه و در این حال نقش نظارتی و مشورتی بر عملکردهای دولت و دولت مردان داشته باشه.
همچنان در این جلسه شما گفته شد که علما باید در خاتمه جنگ در افغانستان نقش مهم خود را بازی بکنه. چگونه میخواین نقش خود را بازی بکنه؟
علما چون جایگاه خاص و ویژه‌ای در بین جامعه داره و جامعه امام جامعه کاملا اسلامی است و مردم هم صحبت ها و گپ های علما را به جان دل میپذیرند، میتونن از طریق دعوت از مخالفین مدعی یا طرفینی میتونن نقش بسزایی داشته باشه جهت نزدیک کردن این دو گروه مخالف و همدیگر مخالفین با دولت و زمینه ایجاد صلح و آمدن امنیت را میتونه به نحو احسن و بهتر علما میتونه فراهم کنه.
تا به حال کدام مشکلات بوده که علما نتانسته اما نقش مهمی را که داره او را بازی بکنه در افغانستان در رابطه با خاتمه جنگ در افغانستان؟
متاسفانه در طی حکومت اخیر یا دموکراسی که فعلا حاکم هست به خاطر تضعیف کردن نقش علما از سوی حاکمان ما شاهد بودیم و شاهد هستیم که علما آنطوری که باید بتونن نقش ایفا بکنن و مشکلاتی که در جامعه هست با مشوره علما حل بشه متاسفانه علما کاملا نادیده گرفته شده و شاید هم به خاطر تأثیر بسزایی که نقش و جایگاه علما در جامعه داره حکومت داران و سردمداران ما عملا آمدن علما را کنار گذاشتن. فلذا اون نتیجه مطلوبی که باید ما میتونستیم بگیریم تا این ساعت نتونستیم بگیریم. ما امیدواریم که با تأسیس این شورا و حمایت همه جانبه علما از این شورا بتونیم اون جایگاه اصلی و ویژه‌ای را که رهبریت جامعه اسلامی است رو به عهده بگیریم.
و چقدر مطمئن هستین که بالاخره با می مجمعی که شما ساختین بتونین در رابطه با ختم جنگ در افغانستان اقدامات را بکنین که بالاخره ملموس باشه؟
یا همه ما میدانیم که مشکلات و چالش های زیادی فراروی همه ما و خصوصا این مجموعه هست، اما با عزم راسخ و توکل بر خداوند متعال و تعهدی که این مجموعه سپردن که انشاءالله در راستای ختم جنگ و آوردن صلح و امنیت اقدام میکنه، امیدواریم که انشاءالله با حمایت های خدای متعال ما بتونیم اون نقش اصلی خود را ایفا بکنیم.
صحبتی بود با عبدالواحد مایل، یکی از اشتراک کننده های نشست علما در کابل، که گفت علما می خواهند مسئولیت خود را برای پایان رساندن جنگ در افغانستان ایفا کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشانها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن یک انبار اتمی مخفی در نزدیکی شهر تهران متهم کرده است. نتانیاهو این اتهام را دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد کرد، اما مقام های ایران اتهام صدر اعظم اسرائیل را رد کردند. جعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. جعفر، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ادعای را کرده، روی چی اسناد و روی چی شواهد کرده؟
بر اساس ادعای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، این انبار اتمی مخفی در ناحیه ترکوزآباد در نزدیکی شهر تهران وجود دارد، طوری که شما هم گفتین. او دیروز یک عکس از تهران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان داد که به گفته‌اش در آن این انبار دیده می شود. صدر اعظم اسرائیل افزود که با وصف موافقتنامه سال 2015 میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان که در آن ایران روی توقف برنامه هسته‌ایش در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بالایش توافق کرد، تهران هنوز هم در تلاش ساختن اسلحه هسته‌ای است. نتانیاهو ادعا کرده که در این انبار اتمی مخفی بیش از 300 کیلوگرم مواد رادیواکتیو وجود دارد که یک مقدارش اخیراً منتقل شده. او از اداره بین المللی انرژی هسته‌ای خواست که فوراً این هر مورد بازرسی قرار بدهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از این درخواست نتانیاهو پشتیبانی کرده.
خب جواب ایران به بیانات نتانیاهو چی بوده؟
مقام‌های ایرانی این اتهام صدر اعظم اسرائیل را بی اساس خواندند. خبرگزاری فارس ایران به نقل از بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش داده که جهان فقط با صدای بلند به سخنان دروغ، بی‌معنا، غیر ضروری و نمایش‌های دروغین نتانیاهو خواهد خندید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که برنامه هسته‌ای اسرائیل مورد بازرسی بیشتر قرار خواهد گرفت. آقای ظریف صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت: اسرائیل با هیچ نمایش هنر و کار دستی هرگز نمیتواند که این واقعیت را در ابهام نگه دارد که تنها کشور در منطقه است که برنامه اسلحه‌ای هسته‌ای مخفی و اعلام نشده به شمول یک زرادخانه واقعی اتمی دارد. او در ادامه نوشته است: زمان آن فرا رسیده که اسرائیل اعتراف کند و در برنامه اسلحه هسته‌ای غیر قانونی خود را برای مفتشین بین المللی بکشاید.
تشکر شنوندگان گرامی. جعفر احمدی بود که گزارش می‌داد در مورد بیانات صدر اعظم اسرائیل که ایران را به داشتن یک انبار اتمی مخفی متهم کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان و کارگران افغان تولید سمنت در ولایت بغلان از تصمیم اخیر رئیس جمهور این کشور در مورد منع واردات سمنت ایران به افغانستان استقبال کرده، آن را گام ارزشمند در زمینه تقویت تولیدات سمنت داخلی خوانده است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
ناوقت روز پنجشنبه ده ها کارگر سمنت غوری ولایت بغلان همراه با مدیرانشان جمع شده و خوشحالیشان را در مورد منع ورود سمنت ایران به افغانستان ابراز کردند.
از ورود سمنت کشور ایران به داخل افغانستان استقبال و حمایت بکنه.
محمد اسلام چکری مدیر عمومی اسناد کمپانی افغان سمنت گفت من ورود سمنت ایران به افغانستان اقدام نیک است و از سبب رشد سمنت وطنی.
از تصمیم اخیر دولت در از جلالت ما به محترم رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان مبنی بر جلوگیری از ورود سمنت با کشور ایران به داخل افغانستان که جایگاه بازاریابی و محصولات تولیدی ما در مارکت های داخلی است قلبا حمایت اظهار سپاس و قدردانی می نماییم.
و اما در حالی که بیشترین سمنت های وارداتی از کشورهای تاجیکستان و پاکستان می باشد، چرا تنها سمنت ایران تحریم و ممنوع ورود شده؟ انجینیر نظر محمد مموزی معاون فنی فابریکات افغان سمنت می گوید از اینکه سمنت ایران پایین تر از نرخ سمنت افغانی و سایر سمنت ها به فروش می رسید تقریبا باعث سردی بازار سمنت وطنی شد و به همین دلیل آن را ممنوع ورود کردند.
سمنت ایران فعلا در کابل که وارد کرده بود به 260 افغانی اینا به فروش می رسانند، در حالی که سمنت ما فعلا در کابل که به فروش می رسد 280-290 افغانی. به این خاطر سمنت ایرانی زیادتر فروش می شد و سمنت ما کمتر فروش می شد. سمنت ایران فعلا من ساخته و سمنت بازار سمنت ما روز به روز خوبتر شده می ره.
فابریکات سمنت غوری ولایت بغلان با تولید 1400 تن سمنت در روز تأمین کننده 10% سمنت مورد نیاز کشور است، ولی انجینیر محمد معروف سروری رئیس این فابریکات میگوید اگر قوی حمایت شوند میتوانند در کوتاه مدت 40-50% نیازمندی بازار را تأمین نمایند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سریع‌ترین ریل در عربستان سعودی هفته آینده به فعالیت آغاز می کند. توسط این ریل شهرهای مکه و مدینه با جده وصل می شوند. روی این پروژه نزدیک به 8 میلیارد دلار مصرف شده است. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی می شنوید.
ریل حرمین رفت آمد میان دو شهر مقدس با جده را برای شهروندان عربستان سعودی و زاهران حج خیلی آسان تر می سازد. ریل تا 350 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد و انتظار می رود در یک سال 60 میلیون تن از آن استفاده کنند. فعالیت ریل رسماً از هفته پیش رو آغاز خواهد شد. یک شرکت اسپانیایی پروژه را طراحی و ساخته است. انتظار می رود خط مشابه میان ریاض و جده هم ایجاد شود. عربستان سعودی می گوید سالانه حدود 20 میلیون شهروند خارجی برای ادای مراسم حج و تا 7 میلیون تن هم برای ادای حج عمره وارد جده می شوند که با ایجاد ترانسپورت سریع مانند ریل حرمین تا 15 میلیون تن برای ادای حج عمره جلب شده می توانند. در حال حاضر خط ریل شانگهای در چین سریع‌ترین در نوع خود در جهان است. این ریل تا 431 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. به این ترتیب ریل حرمین سریع‌ترین در عربستان و در سطح جهان از نظر سرعت ششم است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، من عبدالجبار هستم، از ولسوالی شهر بزرگی ولایت بدخشان، مدیر یک لیسه هستم، مدیر لیسه بلاسی ولسوالی شهر بزرگ. در این منطقه ما که زندگی میکنیم همه خدمات تلفنی وجود نداره، اینترنت کار نمیکنه، تلفن در سر کوه چیز میکنیم، مخصوصا در قریه کلت قریه اصلی ما، همجوار قریه ما که چندین قریه است، قریه ملوان است، قریه انگاریان است، مناطق کلغ است، حتی پایه وجود نداره. بخاطری که ما ارتباط برقرار کنیم سر کودا بالا میشیم، سر بامادا بالا میشیم. ما محروم هستیم از این بخش. امیدوار هستیم که میره به مقامات زیرابش با مسئولینش توجه باشن که ما از این خدمات محروم هستیم.
سلام علیکم، محمد علی هستم، از یک از دیرورای لین بابیان. برادر این تراویو تانه
ده روز یا 12 روز شده که ترازی سال شده، ولی ترازی رو نگه قانونی است دیگه، رشوت خوری دفعه نیست. حالا شده شده ترازی خوالی ده هزار موتر توربوز میگره، یک کنیم هزار دو هزار اوغانی میگره، موتر هلا میتن یک هزار دو هزار تا دو هزار اوغانی میگره، هر موتر هلا میتن. در ده روز که تو فکر که چند موتر بیست موتر سی موتر سی موتر اختیز بگیره به 2060 روپا میشه خود برای صدها موتر از این نیسا پیر میشه خود با که قانون بجا شده این تلاغور سیسا برا به این فعال بکنه فقط پایتا خوری رو میکنه به این جید بجا شده قانون بشین دفعه حتما جدی هست خواهیش منمیشین صدای ما رو نشر کنید.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر نامزدان انتخابات ولسی جرگه در جریان کمپاین هایشان از امکانات دولتی استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی می شود. کمپاین های نامزدان انتخابات ولسی جرگه امروز رسما آغاز شد و الی 25 ماهی میزان ادامه می یابد. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مصالح دولت در این کشور خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت در جریان عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته 57 مخالف مصالح دولت در ولایت های مختلف کشته شدند و ده تن دیگرشان زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن انبار هسته‌ای مخفی متهم کرد، آنها اتهامی که تهران رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ادعا کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای منزوی ساختن ایران ناکام خواهد شد و ایالات متحده آمریکا در مقر سازمان ملل متحد با تقاضاهای چین و روسیه در زمینه کاهش تحریم‌ها بر کره شمالی مخالفت کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتوار خاص انتخابات را از رادیو آزادی می‌شنوید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. چرخش 80 درجه‌ای در تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت در زمانی که حالا 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده، پیش از این به کار بستن سیستم بایومتریک را کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به زمان اندکی که سر راه انتخابات باقی مانده غیر عملی میدانست. با این حال پس از تنشخوی فراوان، سرانجام حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفتند که در روز برگزاری انتخابات رای دهندگان شناسایی بایومتریک شوند. اما هنوز انتخابات 28 میزان در حاله از ابهام ها مانده و کمیسیون مستقل انتخابات باورمند نیست که با توجه به زمان اندک که به برگزاری انتخابات مانده رای دهندگان شناسایی بایومتریک شوند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 20 دقیقه دیگر همین موضوعات را در برنامه امروز دنبال می کنم، اما در نخست گزارش را در این باره میشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید حالا که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتند که انتخابات ولسی جرگه را با استفاده از سیستم بایومتریک و به گونه شفاف برگزار میکند، آنان نیز در این بخش همکار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هستند. اماین همایون یک عضو این ائتلاف بر روز دوشنبه در کابل تاکید کرد که هدف آنها از اعتراضاتشان برگزاری انتخابات شفاف در کشور بوده و حالا حرکت‌های مدنیشان را نیز متوقف ساختند.
ما از حکومت و از کمیسیون انتخابات تشکر کردیم که اونا خواست مردم افغانستان پذیرفتند در قبال شفافیت و در مسئله بیومتریک ساختن پروسه انتخابات. در عین زمان ما همکار هستیم با حکومت در صورتی که اونا به شکل درستش تمام پروسه را پیش ببرن و قناعت احزاب فراهم ساخته بتونن.
آقای همایون همچنان گفت دادن سهم نظارت از انتخابات به احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز یکی دیگر از خواستهای ائتلاف بزرگ ملی بود که از سوی حکومت پذیرفته شده است. یکی از خواستهای دیگر ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تغییر سیستم انتخاباتی خوانده شده است که حالا این ائتلاف میگوید آنها رویان تاکید ندارد و امیدوارند در انتخابات آینده عملی شود. در این حال ولسی جرگه افغانستان با آنکه استفاده از سیستم بایومتریک را یک اقدام مهم میداند اما تاکید دارد که در مورد چگونگی استفاده از این سیستم باید به مردم آگاهی درست داده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه در مورد چنین گفت:
این برای بار اول این پروسه به شکل بایومتریک برگزار میشه. آگاهی عامه یکی از نیاز اساسی مردم افغانستان است. چگونه این بایومتریک میشه؟ چگونه مردم مطمئن شود تا بتانه با اعتماد خاطر به این پروسه اشتراک بکنه؟ این از مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که به این خصوص هرچی عاجل به خاطر روشن ساختن اذهان عامه و جلب اعتماد مردم باید مسائل لازم خود را به خرج بتانه.
اصلاح هم ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که تمام دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌ها باز است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
چالش‌های اخیر سرراه انتخابات ولسی جرگه رای دهندگان را نیز به یک سردرگمی کشیده. این که خواست مردم در پیوند به چگونگی برگزاری انتخابات چه است میشنویم.
نام حسن است، باشنده شهر شبرغان هستم. به نظر من اگر دولت و کمیسیون انتخابات همی توانایی را داشته باشند که ایره به سیستم بایومتریک بگیرند و حداقل به سطح ولایت با هم دیگر وصل بکنند که یک نفر اگر دو تذکره اگر ده تذکره دارند به گونه جعلی او اجازه پیدا نکنه که به بار بار رای بده، بر شفافیت بسیار کمک میکنه.
نام ملاوجین است. این یک پروسه ملی است. در انتخابات های گذشته ما دیدیم تقلب های بسیار گستر به وجود آمده. در صورت که در انتخابات امسال بایومتریک شود بسیار خوب و شفاف.
من فکر میکنم مردم افغانستان با توجه به انتخابات گذشته اعتماد خود از دست داده. در صورت که همون مراحل تکنیکی خود معیارهای اساسیش مد نظر گرفته شود بایومتریک طبیعتا اشتباهات تخلفات شاید کمتر باشه.
شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه. در اوج از چالش ها سر راه کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون اکنون با آزمون بزرگ دیگری که همانا به کار بستن سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات است نیز روبرو شده. بحث دیگر این که اداره ملی احصایه و معلومات میگه که بر بنیاد حکم رئیس جمهور مسئولیت شناخت بایومتریک رای دهندگان را در روز برگزاری انتخابات این نهاد بر عهده خواهد گرفت. قانون انتخابات در این باره چه میگه؟ حالا که نزدیک به 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه مانده، آیا کارگیری سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات عملی خواهد بود؟ این پرسش ها و بیشتر از این را با مهمانانم در برنامه امروز دنبال می کنم. مهمانانم ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، و یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. شما را خیلی خوش آمدید میگم به برنامه مهمانان. با آقای سادات آغاز میکنم. آقای سادات، امروز شما هم برنامه‌ای داشتین، میخوایم در آغاز در پیوند به این موضوع بپرسم اگر شما کم معلومات بتین میدهید.
بسیار تشکر میکنم. سلام بر شما، بر مهمانان برنامه و به شنوندگان. قسم که شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات همواره تلاش مینمایند تا کارهایی را که ما در پیشروی انتخابات داریم اونا را به وقت و زمانشان انجام بدیم. امروز ما از دستاوردها و فعالیت‌های چند روز گذشته هم روی رسانه شریک ساختیم، استفاده از سیستم بایومتریک، و باز هم از حکومت خواستیم هر چیز زودتر باید اینا دست به کار شوند و اونمو وسایل به دست کمیسیون انتخابات قرار بدن. اونا وعده سپردن که تا اواخر امروز 4400 دستگاه را به کمیسیون مستقل انتخابات میسپارن و تا چند روز دیگه دستگاه هم میرسن و بعد از اونا به ولایت ها و به مراکز رایدهی روان میشن. در پالوی از اون درباره آغاز مبارزات انتخاباتی هم صحبت هایی داشتیم و خواست ما از کاندیدان محترمی بودن که باید اینا با در نظر داشته موارد قانونی اونا باید کمپاین های خود را به پیش ببرن و کوشش کنن که یک رقابت سالم داشته باشن، نه یک رقابت غیر سالم، و کوشش از این را داشته باشند که چی تو میتونن اینا مصارف مالی خود که قانون برشان وضاحت داده شدن طبق امو به پیش برن.
بسیار تشکر. من میخوایم از آقای رشید بپرسم که به نظر شما چقدر سیستم بایومتریک کارا خواهد بود برای جلوگیری از تقلب در مجموع که بیشتر خواست احزاب بوده و خواست شما همچنان؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. دقیقاً که نظر به آسیب پذیری که ما در عرصه انتخابات داریم و مشکلاتی که در پروسه ثبت نام رایندگان به وجود آمد، ایجاب میکرد که در یک قسمت یک سلسله تلاش‌ها و اقدامات صورت بگیرد تا اینکه هم از یک طرف او نگرانی‌ها در مورد آمار ارقام خیالی که مطرح میشد او هم مورد بحث باشه، و دوم آسیب پذیری که ما در روز انتخابات داریم که بحث کاربرد رای نیابتی است، موضوع پر کردن صندوق‌ها هستند، در عین حال فسادی که صورت می‌گیرد از طرف کاندیدها و بایومتریک تا قسمت کمک می‌کنه که به متشوشا پاسخ بده. اما از جایی که بایومتریک ما در پروسه ثبت نام نداشتیم، چون ایجاب میکرد که باید فهرست رایگان هم به اساس امی سیستم تهیه میشد، شاید باز هم یک سلسله مشکلات ما داشته باشیم. نگرانی ما است که خدا نخواسته نشه که با وجود امی تلاش ها و فساد گسترده که ما در عرصه انتخابات داریم، در خصوص نساحات کسایی که نیت تقلب دارن با استفاده از امی وضعیت از افراد زیر سن استفاده بکنن. موضوع دومی که برای ما نگرانی است حضور خانم ها هستند. شما میفهمین که مشارکت زنها باز هم آسیب پذیری خود داره. از اونجایی که بایومتریک هم انگشت‌نگاری است و هم تثبیت چهره هستند، ما یک نگرانی داریم که ممکن در ساحات دوردست، جایی که مسئله عرف و فرهنگ و سنت‌ها در قسمت مشارکت خانم‌ها چالش‌های خود دارن، نشه که بالاخره همین یک دلیل و بهانه شوه برای محدودیت حضور خانم‌ها در عرصه. خدا کنه که در این قسمت که بیسون باز پاسخ و یا توضیحات بتن که اگر ما صرف انگشت کلانه بایومتریک می‌کنیم از دو دست و چهار انگشت متباقی نه، در این صورت باز هم تشویش موجود است که خدا نخواسته اگر در قسمت فشار باشه مسئله تطمیع موجود باشه، نشه که افراد از انگشت های دیگه استفاده کنن و بالاخره یک فرد بتونه که واسه یک رای باز هم ضربه 5 و 5 رای خود استعمال بکنه.
بسیار تشکر. آقای اوریا، شما از اعلامی که کمیسیون انتخابات کرد در پیوند به استفاده یا کارگیری از سیستم بایومتریک استقبال هم کردین، حالا چقدر نگرانی های ناظرین در پیوند به این موضوع شما به جا میدانین؟ حداقل در آغاز براستی ثبت نام با روی کاغذ صورت گرفت، حالا وقتی میایم رای دهی با سیستم بایومتریک میشه، چقدر به نظر شما شفافیت تامین
خواهد؟ جایی که ما معلومات داریم که خوشبختانه استعمال سیستم بایومتریک با نظارت قوی، مشکلات یا فساد و یا تقلبی که در مراحل اول دو سه وجود داشته یا مفهومی، با شکل مثال در دیوار لیست از 100 نفر هست آویزان است، این جمعه فقط انگشت گرفته میشه. جناب عالی، باید درس کنیم انگشت اگر یک باشه، دو باشه، پنج باشه، اگر یک کمی شست بگیره، این شست دیگه در کره زمین دیگه و این شست نیست، یک ویژگی را خداوند داریم این شست و این انسان ها داده، یعنی دو شست مشابه یا دو انگشت داری مشابه به سطح جهان پیدا نمیشه.
اما آقای اوریا، گمان از آن میره که گویا از افراد زیر سن استفاده مبادا شود؟
افراد زیر سن در اینجا تثبیت میکنه این مشکلی هم وجود نداره، در صورتی که بخواهد تصویر چهره را هم میگیره این مشکل هم مفهوم میکنم. فقط یک نگرانی که وجود داره، این ماشین بایومتریک باید توسط کی گردانندگی شود؟ کی باید این را استعمال بکنه؟ تشویش و نگرانی دوم که وجود داره، این کسی که این را استعمال میکنه او چقدر متعهد؟ آیا برای امین نظارت یک زمینه و شرایط گسترده را کمیسیون میتونه فراهم بکنه که هم بین نهادهای مدنی یک نظارت موثر بکنه، هم نهادهای ناظر، هم نهادهای بین المللی، هم احزاب سیاسی؟ این دو مشکل اساسی اگر کمیسیون بتانه که مرفوع بکنه یا در مجموع حکومت بکنه که را رفع بکنه، ما میریم به طرف یک انتخابات نسبتاً شفاف. ما با جناب عالی موافق هستیم که یک مشکل را ایجاد خواهد کردن در بخش خواهرای ما، یک مقدار زنان نمیتونن به حقوق خود نائل شوند، مگر فساد گسترده‌ای که ما در انتخابات قبلی به نام زن داشتیم او دیگه وجود نخواهد داشت.
اما بازم همه شمول بودن انتخابات زیر پرسش نخواهد برد، و اگر خانم‌ها با این سیستم اشتراک نکنند،
خانم‌ها حضورش کمرنگ خواهد بود. این یک بخش. مگر ما همین کمرنگ بودن احترام داریم نسبت به انتخابات قبلی که میلیون‌ها رای به نام خانم در صندوق‌های رای به شکل خیالی افتیده بودن، مگر اصلا خانم وجود نداشتن؟ پس میگیم که حرکت حکومت به سوی بایومتریک شدن انتخابات و در صورتی که زمینه را برای نظارت گسترده فراهم بکنه، این قابل قدر است و قابل حمایت است. این با همه تعهداتی که حکومت و کمیسیون تا به حال صورت
سپرده بودن، یک فضای شک و یک فضای بی‌اعتمادی.
آقای یوریا برمیگردم برتان، بسیار تشکر. آقای سادات، می‌خوایم بپرسم که شما اعلام کردید که سیستم بایومتریک استفاده میشه، حالا اداره احصائیه هم در این موضوع دخالت داشته باشه یا خواستار از هستین که در این زمینه با شما همکار باشه، یعنی در جای از قانون ذکر شده؟
به هیچ صورت هم نه، به هیچ صورت در قانون تذکر نیافت. قانون مشخص است در عرصه اینمی وسایلی که به دسترس کمیسیون انتخابات قرار میتن، مدیریتشان به عهده کمیسیون مستقل انتخابات، به هیچ اداره دیگه ما اجازه ای از این نمیتیم و نمیخوایم.
اما عملا رئیس جمهور فرمان صادر کرده، ادعا میکنن احصائیه مرکزی.
رئیس جمهور هیچ وقت به ضد قانون فرمان نمیتن و نه فرمان رمیتن که پس قانون نفی کنن. ما شما قانون نمیفهمیم که مالکیت پروسه و مدیریت پروسه برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات و اینمی وسایلم که به دسترس کمیسیون انتخابات اینا قرار میتن، فقط یک نفر تکنیکی برای ما معرفی میکنه اگر در روز انتخابات کدام مشکل ما روبرو میشیم اونا مشکل اون دستگاه رفع میسازه. استعمال از این وسیله هم توسط کمیسیون مستقل انتخابات و همکاران ما صورت میگیره. این کدام تغییر دیگه نیست در این پروسه، فقط یک مورد در اضافه میشن. ما ثبت نام انجام دادیم، ثبت نام صورت گرفته، لیست رای دهندگان هم خلاص است از 14 ولایت نشر شدن، از ولایت های متبقی هم روز شنبه ان شاء الله رحمان که نشر میشن، تصفیه صورت میگیره. یعنی در پالوی از او که او دیگه مراحل صورت میگیره، از این وسیله هم استفاده میشه به خاطر شفافیت پروسه.
شما وقت میگین که انتخابات با تذکره های کاغذی در صورتی که دستگاه در اختیار شما قرار نگیره برگزار میشه، چی تضمینی وجود خواهد داشت که بازم انتخابات به گونه شفاف برگزار شود اگر شما با تذکره های کاغذی برگزار میکنین انتخابات؟
پیش از اینکه ما تصمیم به این بگیریم که توسط تذکره کاغذی ما انتخابات برگزار کنیم، ما طرح خود با حکومت افغانستان و وقت سپردیم. دو طرح نه تنها در روز انتخابات بلکه مو چهار مرحله باید بایومتریک میشدن و در پالوی از او درباره تغییر نظام انتخاباتی ما مو وقت ما در مو طرح گنجانیده بودیم که از حکومت افغانستان خواستار ازی شده بودیم که امکانات به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار بدن، که وقت بدبختانه حکومت هم در عرصه با کمیسیون مستقل انتخابات هم کاری نکردن. حال شما در جریان هستین، ما مسئولیت حکومت هستن که هر چیز زودتر وسایل باید به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات بده.
آقای رشید برمیگردم به شما، میخوایم بپرسم که موضوع کمیسیون به یک بارگی هرچند بیشتر تاکید میکردن بر این که ما انتخابات نمیتونیم با سیستم بایومتریک برگزار کنیم، زمان اندک است، حالا 24 روز دیگه به برگزاری انتخابات مانده، هنوز دستگاه های بایومتریک در اختیار کمیسیون قرار نگرفته، آن سو اداره احصائیه برای شمارش یا شناخت بایومتریک رای دهندگان اشاره‌ای دارن. من میخوایم بپرسم که به نظر شما پراگندگی یا در حاله از ابهام بودن انتخابات خودش چی پیام را میتونه برسونه؟ چقدر شما از این موضوع نگران هستین؟
بدون شک به اساس قانون، هم قانون اساسی و هم قانون انتخابات، صلاحیت اداره و نظارت بر انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات راجع شده و اینها صلاحیت دار از مدیریت و تسهیلات تکنیکی پروسه هستند. قدم نخست آنچه که کمیسیون میگه، ما هم طرفدار هستیم که کمیسیون باید این قسمت صاحب صلاحیت باشه و خودشان پاسخگو باشه از تمام مراحل و اجراتشان، اما ایجاب میکنه که او فرمان یا دوباره بازنگری شوه که اداره احصائیه مکلف به همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات شوه، نه اینکه کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به همکاری با اداره شوه، که نیمی یک سردرگمی از او از بین بره یا او فرمان اصلا باطل شوه، یک فرمان جدیدی باید رو کار بیاره که در اینجا او اداره فقط همکاری رسانه‌ای که بسیار مشخص و مهم است در اونجا واضح روشن شوه و دوم کمیسیون مستقل انتخابات یک قسمت.
اما اینا بیشتر به شناخت افراد که بایومتریک میشه اینا تاکید کرد.
بله خب بایومتریک اونم که تثبیت مو احصائیه شوه بر اساس بایومتریک، و دومی که آرایی که در اونجا ریخته میشه طبیعتا که کمیسیون ژورنال خود داره و اوراق رایدهی استعمال میشه و نمیشه حسابدهی خود به مو سلسله دارن، اما اونها بر اساس بایومتریک بازگزارش میتن. بنان ما نمیخوایم که تجربه تلخ دوره ثبت نام داشته باشیم که اداره ثبت احوال نفوذ در بخش تذکره مکلف به همکاری بود و کمیسیون مستقل انتخابات با برچسب استیکرها، ولی مشکلی که به وجود آمد متاسفانه که ما از اون پروسه را معیوب پیدا کردیم. کمیسیون مستقل انتخابات از پیش ما جدن میخوایم که بحث سرنوشت فرمان با حکومت یک طرفه بکنن، مکلفیت اصلی را خودشان به دوش بگیرن و اداره احصائیه را مکلف به همکاری با کمیسیون بسازن تا اینکه ما از این وضعیت گنگ و مبهم خارج شویم.
حالا اگر بیم روی از این که آقای رشید، روزای کم به برگزاری انتخابات مانده، کمیسیون میتونه که استفاده بکنه از دستگاه های سیستم بایومتریک؟
نگرانی خود جدی داریم. من هست یک نهاد تکنیکی به ابعاد مختلف فکر میکنیم. ما وقتی استانداردها را اگر میخوایم پیاده بکنیم، هر تکنولوژی که میاد در انتخابات به کار بیفته، ما باید یک مرحله آزمایشی داشته باشیم. ما باید چک بکنیم. این موضوع ساده نیست. ما ترس داریم که خدا نخواسته نشه که امی تجهیزات و این سامانالات در ساحاتی که امکان تقلب در اونجا قصدن معیوب شوند. بنابراین ما در این عرصه چون وقت کم است، هم که بیسیم مستقل انتخابات هم حکومت افغانستان شاید نتونه توقع
توقعات 100% برآورده بسازه. شاید ما مشکلات داشته باشیم و گفتم که وقتی که فهرست رایدگان بر اساس سیستم بایومتریک ترتیب نشه، شما در روز انتخابات یک بخش مشکلات حل میکنید ولی بخش مشکلات هنوز به جای خود باقی میمونه و باقی میمونه. صحبتی که پیشتر اوریاس مطرح کردن، ما هم موافق هستیم که انگشت کلان دوج کاربرد خود داره، ولی صرفا ما جای که خبر هستیم که بازم توضیح داده نشد که اگر صرفا از هر دو دست یک انگشت باشه، امکان استفاده بر چهار انگشت که میمونه، این ماشین نماز نمیتونه کشناسایی بکنه که یک انگشت خرد یا کلان است. بنابراین خوب است که ما گام های احتیاطی رو دقیق اثر داشته باشیم.
بسیار تشکر آقای اوریا. چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات اشاره میکنه، هنوز مطمئن نیست که بتونه انتخابات با سیستم بایومتریک برگزار کنن. هنوز دستگاه ها به گونه کامل در اختیار از اینا قرار نگرفته. و آنچه که آقای رشید اشاره میکنه،
گویی باگر مگر نمیشه. این نوع شانه خالی کردن از مسئولیت از کمیسیون مسئولانه به این پروسه ملی باید برخورد بکنه. قاطع باید بگه میتونیم نمیتونیم، میکنیم نمیکنیم. برخوردش باید غیر مسئولانه و یا فریبنده نباشه که در اینجا رفع مسئولیت نمیکنه و از مسئولیت فرار میکنه با این حرف خود. و چیزی که مکانیزم استعمال بایومتریک بسیار مهم هست، با کدام شیوه باید استعمال شود، با چه شکل شیوهی باید از سیستم بایومتریک باید استفاده صورت بگیره. تا به حال تمام معلومات به اعضا جامعه مدنی و مردم شریک ساخته نشده. پیشنهاد ما است که یک کمیته شفافیت، یک کمیته تخنیکی ساخته شود و یک توافق به وجود بیاید و این توافق در اختیار مردم قرار داده شود. مردم باید اطلاع رسانی شود، مردم باید آگاه باشند. ما فعلا حمایت میکنیم از سیستم بایومتریک، همکاری میکنیم با حکومت، با در صورتی که سیستم بایومتریک عمل شود
و اگر نشه
عرض میکنیم در صورتی که خدا نخواسته اگر بایومتریک استعمال نشود یا 50% استعمال شود، 50% دیگه استعمال نشود، ولو امکان کاری از حکومت باشه یا از کمیسیون باشه، در این صورت ما باز در مقابل این پروسه استادم.
آقای سادات، چیزی که آقای اوریا میخوان و تاکید میکنن بر از او، بازم همون موضوع سابقشان است.
قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات موقفش مشخص است، معلوم است. ما همیشه موقف کمیسیون بسیار مشخص همراه دوستا شریک ساختیم،
هیچ وقت
با کلمات بازی نکردیم و نه هم قوانین به نفع خود تفسیر کردیم. ما گفتیم صلاحیت و مسئولیت برگزاری انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات داره. انتخابات به تاریخ 28 میزان برگزار میشه. اگر حکومت این وسایل به دسترس ما قرار داد، ما از این وسیله هم در پالوی از که انتخابات میشه، انتخابات به توسط اینمو استایره که فعلا ما از رای دهندگان داریم توسط ازمو میشه. این فقط یک موردی است که امرایش اضافه میشه این سیستم بایومتریک. برای هیچ کس اجازه مداخله در امورات کمیسیون اجازه شون نمیتیم.
حالا اگر بیاییم که چی تضمین بر از اینا دادم خواهد شد، چون از طرف کمیسیون گزارش های روزای پسین نشان میده که اما شمار رای دهندگان به نسبت یک ولسوالی هم بیشتر بوده. سیستمی که باید رای بتن مردم به صندوق انداخته شود، هنوز هم پیش از اینا زیر پرسش و زیر انتقاد است.
ما شما نه در نیویورک زندگی میکنیم، نه در کالیفرنیا زندگی میکنیم، ما شما در افغانستان زندگی میکنیم که نفوس فعلی افغانستان مشخص نیست. امیال بسیار تصور است که ما شما حداقل 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون نفوس تا بالا میزنیم. امیال کی میفهمه که نفوس مشخص افغانستان چقدر است؟ در اون موارد 11 ولسوالی را که شما اشاره کردین جکت ما هستن، کیا سری از او باور دارن؟ ایجا بعضی ولایت ها در مثلا ولایت پکتیا را گفتن گرد چیره، ولسوالی گرد چیره گفتن 12210 نفر در اوج اینا گفتن که زندگی میکنن. شما باور دارن که در ولسوالی نقدر مردم اون موجه زندگی میکنن؟
نفوسی ولسوالی هم قدر است با اسناد از طرف رسانه پخش شد.
بله بله، خب ما گفتم مشکل در کجاستن. وقتی که ما شما دقیق رقم نفوس افغانستان را نداریم، امیال سرزمی کار میکنیم و بعد از اون نتیجهش ان شاء الله همراه رسانه شریک میسازن. اما قسمی که پیشتر اشاره کردیم، نفوس افغانستان فعلا هم ما شما تخمینی گپ میزنیم، میگیم که شاید در حدود 30 میلیون نفوس دار افغانستان. همین 10 سال پیشم حدود 30 میلیون میگفتن.
آقای صادق، شما 170,000 رای تقلبی را و در کنارش تذکره های تقلبی را که احزاب افشا کردن بررسی میکنین، بررسی هایتون چه وقت در این باره پایان پیدا خواهد کرد؟ چون 24 روز شما اشاره میکنین که به برگزاری انتخابات مان.
یک کمیسیون ویژه تشکیل شده که دو چند اداره دخیل هستن و باز هم خوب هستن که ریاست ویژه هستن. از اینا خواهش میکنم که با این کمیسیون اینا همکاری کنن که تا حالا همکاری رکتشان نکردن
و انتظار دارین نتایج از اینا چه وقت به شما برسه.
قرار ندادن که اونا بررسی خود انجام بتن. بشن، اما وقتی که از اونا همکاری صورت نگیرن، این موارد را که در رسانه به نمایش گذاشته میشه اما با او کمیسیون ها شریک نمیشه، فکر نکنم که با ما بتانیم افراد اشخاصی را که در عرصه سهلنگاری کردن و یا هم کوشش از این کردن که اونا فساد انجام بتن ما شما با اون موارد دسترسی پیدا کنیم.
مثل تشکر آقای رشید، انتخابات هنوز هم در حاله از ابهام قرار داره و سرنوشتش هنوز ناپیداست. ما میخواییم بپرسم که دید شما در این باره چی از سرانجام چی باید شوه، با توجه به این چالش ها سرنوشت انتخابات به کجا خواهد رفت؟
بدون شک ما نمیشه با ابهام به طرف انتخابات بریم. یک سلسل قضایی هست که ایجاب وضاحت میکنه و در این قسمت ادارات مختلف مکلف هستن که بر مردم توضیحات و معلومات بتن. مثلا در قسمت نفوس شماری که صورت گرفته، ارقامی که مشخص در اداره مربوطه باید بر مردم وضاحت بتن که اگر چنین چیزی هست پس این قسمت چرا فرمیسال ثبت نام کمیسیون بالا رفته. ما ببینیم که بعضی ادارات در این قسمت سکوت اختیار میکنن و در این حال کمیسیون مستقل انتخابات هم با بحث‌های مطبوعاتی میخوان که این موضوعات جمع بکنن، حالان که بحث مطبوعاتی نیست. ما طرفدار بعضی اجراءات مشخص هستیم که برای مردم معلومات داده شود، ولی تقریبا اعتبار پروسه را صدا میرسانه. ما موافق هستیم روی صادات صاحب که ما یک نفوس شماری دقیقه نداره. مهاجرت ها چی بیرون از کشور چی در داخل کشور ما به جایش به داشتن داخلی داریم. سطح عبادت مردم از یک ساحه به ساحه خصوصا به مناطق شهری بیشتر است، ولی نمیشه که بالاخره ما ارقام رسمی دولت یا حکومت و ادارات رسمی را نادیده بگیریم. از کمیسیون میخوایم که حداقل ما ادارات پاسخگو بسازن که در کدام قسمت ما مشکل داریم. دومی که ما میریم به طرف 28 میزان و نگرانی اعضاب سیاسی همی است که حکومت یا کمیسیون این بحث هگر و مگر یا انوس هم بحث ابهام پیش میکنن. در این حالت باز هم ما با یک مشکل مواجه هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات ایجاب میکنن که یک بار با حکومت روی امی تایملاین ارسال یا تدارکات مواد، ارسالش به ساحات، در عین حال اختیار قرار دادنشون با کمیسیون مستقل انتخابات یک بار وضاحت بتن و یک سند رسمی باید موجود باشه. ما قبلا گفته بودم که برای کمیسیون مستقل انتخابات اگر بحث 28 میزان خط سرخ است، با سیستم سابقه شون نشه که چند روز بعد باز بالاخره استفاده بایومتریک با تغییر تاریخ خط سرخ شود. خوب است که در بین اولویت ها یک تفکیک قائل شیم. اگر نمیشه چقدر وقت انتخابات مثلا یک روز، دو روز، سه روز، اگر با تاریخ میفته بنان این خط سرخ واحد باشه، نه اینکه از طرف یک اداره باشه و از طرف ادارات باز خطوط سرخ فرق بکنه که ما در این بین باز برای پروسه زیان آسیب ایجاد میکنیم که توان اجیر باز مردم افغانستان متاسفانه که تحمل میکنن.
بسیار تشکر آقای رشید. جناب وریا، شما خواستار چگونه یک تضمین از کمیسیون هستین؟ هرچند بیشتر اشاره هم داشتین و بازم کمیسیون به مو موضوع خودش تاکید میکنه که انتخابات ممکن نتونن با دستگاهی.
اگر مگر دو معنی افاده میکنه، یکی که کمیسیون صلاحیت های خود درست استعمال نمیکنه، مسئولیت های خود درست ایفا نمیکنه و از پاسخگویی با مردم فرار میکنه، و معنی دومش است که کمیسیون کاملا در حاشیه است، تصمیم گیری به دست حکومت است، ممکن همی درست باشه و خود کمیسیون در خیلی از قضایا در جریان نیستند، حکومت تصمیم میگیره و اینا باید عملی بکنه. همینجاست که اطلاعات اینا شاید کم باشه، ناقص باشه. حق ما هست، توقع جدی ما هست که پاسخ اگر مگر نباشه سرنوشت ملت، سرنوشت ملت اگر مگر نمیشه تعیین. خاص روشن بسازه، حکومت روشن ساخته. ما میگه آیا کمیسیون به اون تصامیم شریکه؟ کمیسیون باید قاطع پاسخ. اگر میگه که اگر تا داد به این معنی است که حکومت یک جزیره دیگه است و کمیسیون یک جزیره دیگه است، به خاطر اینکه در بین اینا هیچ نوع همکاری متقابل وجود نداره.
بسیار تشکر آقای صادق. بسیار کوتاه فقط میخوایم بپرسم، جناب وریا اشاره کردن به این که هنوز کارکرد شما، نظارت شما چنان که اینا انتظار دارن شفاف نیست یا زیر پرسش است و در عین زمان خواستار ازی هستن که حداقل برشون باید تضمین داده شه.
دید شخصی خودشان بود دوریا سه موضوعات اشاره کردن، فکر نکنم دید ائتلاف بزرگ ملی باشن، به خاطر که شاو مکت یک دوست دیگه از ائتلاف ملی ششته بود و دیگه چیزا میگفتن. اما کمیسیون متعهد است که انتخابات ولسی جرگه را به تاریخ مشخصش برگزار کنند. ما مسئولیت های خود بسیار خوب میفهمیم و بسیار خوب میشناسیم و ضرورت نیست که تداخل وظیفوی صورت بگیره و کسای دیگه برای ما مسئولیت های خود.
یعنی چه کسانی تداخل میکنن؟ بیشتر متهم میشه کمیسیون از طرف احزاب به این که از حکومت اینا حکم میگیرن.
خیر، ما اشاره داشتم که هر اداره مسئولیت های خود داره، حکومت مسئولیت از این اداره که امکانات برای ما فراهم بسازه. ما کدام بودجه جدا نداریم، اگر می داشتیم 15 ماه پیش با اینمی وسایل خریداری میکرد، اما حکومتی وسایل به دست ما قرار ندادن. ما توسط این شیوه فعلی ما انتخابات برگزار میکنیم. اگر تا تاریخ ده اینمی وسایل به دست ما قرار دادن، خوب است بایومتریک هم همراهشان اضافه میشه، و اگر حکومت نتونستن به این شیوه ما پیش میریم تاریخ 28 میزان انتخابات ولسی جرگه برگزار میکنیم و این خط سرخ است برای ما و برای شما. این بار ما انتخاباتی را می داشته باشیم که به مراتب از انتخابات گذشته بهتر و خوبتر خواهد
بود. بسیار تشکر آقای صادق. ما به عنوان آخرین پرسش بسیار کوتاه می‌خوایم بپرسم آقای رشید، چه باید شود؟ هنوز انتخابات، تاریخ انتخابات یا سیستم کارگیری سیستم بایومتریک هنوز بر خود کمیسیون روشن نیست، سرانجام چه باید شود؟
فقط برای کمیسیون یا ایجاب میکنه که همراه حکومت یک وضاحت کامل داشته باشه در مورد سیستم بایومتریک و به اساس ازو برای مردم اینها اطمینان بدهند که تاریخ 28 میزان با کاربرد بایومتریک ممکن است یا تاخیر انتخابات برای یک هفته با بایومتریک، یعنی وضاحت باشه برای مردم بدهند.
بسیار تشکر، زنده باشید.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم
که نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.